ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. چهارمین نشست ده‌ها چهره نظامی و غیر نظامی مخالف طالبان امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. این نشست به میزبانی اینستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده که هدف آن بحث درباره نقشه راه آینده افغانستان است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. استیفن دوچارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، میگوید که هدف از سیومین نشست دوحه تشویق طالبان به گفتگوی هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان هاست. و دیروز یک شنبه سیوم سرطان به خبرنگاران گفت که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در تمام بحث‌های نشست دوحه مهم خواهد بود، اما شماری از سازمان‌ها، چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر و زنان از تصمیم ملل متحد که نماینده زنان و جامعه مدنی افغانستان را به نشست سیوم دوحه دعوت نکرده انتقاد کردند. در این مورد هم صحبت مفصل داریم. امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، امروز دوشنبه در اجلاس گفت که آنها میخواهند مانند کشورهای دیگر منطقه با ممالک غربی به شمول آمریکا و اتحادیه اروپا رابطه مثبت برقرار کنند. آقای متقی در این گردهمایی در کابل گفت یک هیئت طالبان برای اشتراک در اجلاس دوحه دعوت شده و این دعوت را به چنین یک اجلاس جهانی نشانه شناسایی بیشتر امارت اسلامی طالبان خوانده است. قرار است در 10 و 11 ماه جاری سرطان به میزبانی ملل متحد سیومین کنفرانس دوحه به شمول نمایندگان طالبان و 25 کشور دیگر برگزار شود. مقامات پاکستان میگویند صادرات زغال سنگ افغانستان از طریق تورخم به پاکستان بعد از آن کاهش یافت که حکومت طالبان مالیه زغال و تعرفه صادرات آن را بسیار بلند برد. مقامات گمرکی تورخم امروز به روزنامه دان پاکستان گفتند که انتقال هر نوع مال تجارتی از راه خلاچی کرمیجنسی ایالت خیبر پختونخوا در چند ماه گذشته متوقف شده است. در گذشته مقدار زیاد زغال از راه خلاچی به پاکستان داخل می شد. یک جنرال بلند رتبه اردوی امریکا می گوید که حمله اسرائیل به لبنان این خطر را دارد که ایران به دفاع حزب الله بشتابد که این عمل می تواند سبب گسترش جنگ در منطقه و تهدید به قوای امریکایی شود. چارلز کیو براون، لوی دریسیز و جنرال قوای هوایی امریکا دیروز یک شنبه اظهار داشت که ایران در چنین حالت از حزب الله حمایت خواهد کرد، مخصوصا اگر موجودیت حزب الله به خطر جدی روبرو باشد. مقامات اسرائیلی تهدید کردند که اگر حزب الله لبنان از طریق مذاکره از مناطق سرحدی عقب نرود، اردوی اسرائیل بر لبنان حمله خواهد کرد. و در ادامه مسابقات 8 تیم برتر جام جهانی 20 اوره کرکت، استرالیا و هند امروز بازی را آغاز کردند. هند بتنگ را سر کرد و 206 رنز را برای استرالیا هدف قرار داد. اکنون استرالیا در اوور 12 125 رن ساخته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حلقه های مخالف حکومت طالبان در چهارمین اجلاس ویانا جمع شدند. یک تحلیلگر می گوید
موضوع زنا بیشتر بود و مسئله که بس شد نشست دوحه بود.
سخنگوی سازمان ملل متحد می گوید که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در اجلاس بعدی دوحه از موضوعات اساسی می باشد. اما یک فعال حقوق زن گفت
این که ملل متحد تصمیم گرفته زنان در این نشست حضور نداشته باشند، این یک اشتباه بزرگ آنها، این یک تجاوز دیگر بر حقوق زنان و خاموش کردن صدای آنها.
صدر اعظم اسرائیل می گوید قوای این کشور را به سمت سرحدات لبنان ساق داده است. تجلیل از روز بین المللی زنان در دیپلماسی.
باید زنان در سطوح سیاسی و رهبری مشارکت داشته باشند تا جلوی معامله هایی که در سیاست در قبال حقوق زنان از طرف دولت مردا گرفته شده جلوگیری بگیرند.
همچنان مصاحبه هایی داریم در رابطه با نشست امروز ویانا.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دور چهارم نشست ویانا امروز با حضور ده‌ها جریان و چهره‌های مخالف طالبان و فعالان جامعه مدنی درباره افغانستان در اتریش برگزار شد. هوشنگ سایی، عضو ستاد رسانه‌ای جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این نشست که برای دو روز برگزار شده درباره مسائل اساسی افغانستان بحث جریان دارد. از سوی هم برخی آگاهان سیاسی میگویند برگزاری نشست ویانا میتواند پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد. سهل لیوال در این باره گزارش دارد که با هم بشنویم.
در آستانه برگزاری نشست سوم دوحه که قرار است تا یک هفته دیگر برگزار شود، نشست چهارم ویانا به روز دوشنبه در اتریش آغاز شد. هوشنگ سایی، عضو ستاد رسانه‌ای جبهه مقاومت ملی افغانستان، یکی از جبهه‌های مخالف طالبان، به رادیو آزادی گفت:
روند ویانا یکی از روندهای مهم سیاسی است که در نزدیک به 3 سال اخیر به مسائل مهم و اساسی افغانستان پرداخته است. این روند که با نمایندگی از احزاب و جریان‌های سیاسی، نمایندگان از جامعه مدنی و رسانه‌ها، در این حال نمایندگان از جبهات ضد طالبان شکل گرفته، در ذات خودش یکی از مهمترین، متنوع‌ترین و متکثرترین روندهای تاریخ افغانستان به شمار می‌رود.
محمد محقق، یکی از رهبران جهادی پیشین، رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی در جمهوری مخلوع افغانستان، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، فوزیه کوفی، عضو ولیسی جرگه جمهوری مخلوع افغانستان، علم ایزدیار، معاون پیشین مشران جرگه جمهوری مخلوع افغانستان و برخی دیگر چهره های سیاسی و نظامی پیشین و جریان های سیاسی هم از اشتراک کنندگان این نشست هستند. این جبهه در اعلامیه‌ای که در این باره برادیو آزادی فرستاده افزوده است که هدف این نشست نزدیک سازی جریان های مختلف ضد طالبان به هدف ترسیم یک نقشه را برای آینده افغانستان است و در آن روی موضوعات مختلف بحث و در پایان قطعنامه هم صادر می شود. در این حال سید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین و آگاه سیاسی، میگوید برگزاری نشست ویانا میتواند پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد. او به رادیو آزادی گفت:
صدای مردم یک بار دیگر به گوش جهانیان میرسه و جهانیان افغانستان را فراموش نکنند، لکن نقطه منفی است که طالبان قطعا به این نشست ها احترام ندارند و با آرمان به این نشست ها نیستند.
حکومت طالبان به تازگی به برگزاری نشست واکنش رسمی نداشت، اما شیر محمد عباس استانکزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، سال قبل این چنین نشست ها را در بیرون از افغانستان غیر قانونی خواند و گفت که این گونه جلسات به هدف تضعیف نظام و کشور برگزار می شود.
بیشتر سخنرانی های امروز نشست ویانا روی همبستگی افغان ها و تامین حقوق زنان متمرکز بود. این را پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق زنان، یکی از اشتراک کننده های این نشست میگوید. نشست چهارم ویانا با اشتراک چهره های سیاسی مخالف حکومت طالبان امروز در پایتخت اتریش آغاز شد. فرشته نگاه در همین مورد با خانم نجرابی گفتگوی تلفنی انجام داده و در آغاز از او در مورد نکات مهم سخنرانی های امروز نشست ویانا پرسیده است.
موضوع زنها بیشتر بود، بیشتر خواستن در مسئله زنها که مورد خشونت و سرکوب طالبا به حسب سیستماتیک قرار گرفتن صحبت داشته باشن، که در صحبت خود ما از کسی که اشتراک کردن خواستم که در کارزار مبارزه علیه پارتل جنسیتی که سوی طالبا اعمال شده بپیوندن، و مسئله که بس شد نشست دوحه بود که بدون حضور جامعه مدنی افغانستان زنان و گروه های زده طالبان برگزار میشه.
پروانه جان، شما از نشست دوحه یاد کردین که چند روز بعد است، دو از زنا دعوت نشده. حضور زنا در نشست ویانا چیگونه بود؟
در نشست ویانا حضور زنا بود، زنا حضور داشتن و حرفایی که داشتن زنا در سخنران بودن و حرفایی را که نداشتن بیان کردن و به ایک باور و پذیرفتن زنا در جریان بود و این نشست به گناه حضور زنا را پذیرفته بودن.
خب شما گفتین روی حضور زنا، حضور زنا بود و شما گفتین روی موارد مربوط به زنا بیشتر صحبت شد. چی فیصلهای صورت گرفت؟ مثلا روی کدام نکات بیشتر توافق صورت گرفت؟
خب توافق نظر شرایط افغانستان به همه معلوم داره است که ایالات بحرانی و دشواری هستند و موردی که مقاله نمیاد کردم روش فیصله های بیشتر بود و مسئله اتحاد مردم افغانستان بود و ادامه مبارزه علیه تروریسم مخصوصا طالبان. خب بعض افراد که اشتراک کرده بودن حرف خود داشتن، ولی مسئله زن و مسئله بود که در همه سخنرانی ها یاد شده.
در رابطه با مسئلیت از این نشست ویانا صحبت کنیم، به نظرتان این نشست ای که نماینده های از طالبا هم حضور نداشتن، طالبا اصلا اشتراک کننده های نشست به رسمیت نمیشناسن، این چقدر میتونه که مؤثر تمام شوه؟
نشست ویانا و امسال این نشست خیلی تاثیرات مهم را داره. این بیانگر عزم نیروهای ملی دموکرات به خاطر پیدا کردن رای حل به بن‌بست افغانستان و همچنان عباد پیچیده حالت بخیم افغانستان می باشه.
ای چارمی نشست ویانا است. پیش از این نشست چی تغییرات را آورده و بعد از این نشست چی تغییرات فکر میکنین این نشست آورده بتانه در وضعیت افغانستان؟
برنامه قبلی ویانا و برنامه کنون داشتن برنامه هستن که میتونم از رای گفتگو بین افراد که نیروی زد طالبانی هستن صورت بگیره و زمینی گفتگو را مساید به صدات های نابین هم صحبت کنن و در نهایت رای حل را به خاطر این بندست که جریان داره پیدا کنن.
صحبت بود با پروانه ابراهیم خیل نجابی، فعال حقوق زنان و یکی از اشتراک کننده های نشست ویانا. نشست چهارم ویانا با اشتراک چهره های سیاسی مخالف حکومت طالبان امروز در پایتخت اتریش آغاز شد. نزدیک ساختن افکار و نظریات گروه های مختلف و ترسیم نقشه راه از اهداف این نشست خوانده شده است. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیده است که این نشست که در آستانه گرد همایی دوحه برگزار می شود چقدر اهمیت دارد؟
خب مشکلی است که کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا، اینا در 20 سال گذشته مهره های قدرت بودند در افغانستان و آل خود تبدیل کردن به جامعه مدنی و اگر جامعه مدنی باشن مردم اینا را به حیث جامعه مدنی قبول نداره، به خاطر که اینا را به حیث مهره های قدرت میشناسه در حقیقت و به حیث مهرهای قدرت دنیا به اینا علاقه نداره، به خاطر که دنیا ما میبینیم که میخواه که یک راه حل پیدا کنه برای از اینکه حکومت طالبان نرمتر بسازه و شرایط عمومی ملل متحده که مثلا تحصیل زنان اینان باشه طالبان قبول کنن، اما دنیا علاقه نداره که اینا را تشویق کنه که پس به افغانستان برن و کشش های دیگری در افغانستان ایجاد شود. اینا در حقیقت با وجودی که حال خود میگن که ما جامعه مدنی هستیم، ما اگر پس پایشان به افغانستان برسه باز انتظار دارن که در حکومت باشن و مهره قدرت شوند، اما او قسمت تاریخ افغانستان لاله گذشته ای حقایق ما باید بپذیریم.
دنیا علاقمندی به جنگ در افغانستان یا اثرگیری جنگ در افغانستان شاید نداشته باشه، اما
نداره.
اما حکومت اتریش باز هم زمینه گردمایی را مساعد ساخته. حکومت
خب یک NGO است، یک NGO است که یک بودجه گرفته و این NGO ها همی کار را میکنن. حتی فکر میکنم که اگر این جیو اینا را دعوت نمیکرد همی از خاص با مصرف خودم جمع نمیشن که سر افغانستان گپ بزنن. این چون یک NGO دعوتشان کرده دو سه روز در هتل و در اول همی مجلس هم اگر ما از نزدیک ببینیم که این NGO برسان میگه که از شما ما اپوزیسیون میسازیم و شما باید اپوزیسیون شوین و در مجالس کلانتر باشین و یکا، حتی خود اینا همی دستور کار امی مجلس به دست امی کسانی که در اینجا رفتن نبوده، به دست NGO بوده.
استاد، از یک طرف مخالفین هستند که با هم با وجود تفاوت ها و اختلافات افکارشان و نظریاتشان گرد هم آمدن، از یک طرف دیگه وجود زمامداران در کابل هستند، طالبا، که دیده میشه که قدرت انحصار کردن و کدام راه حل دیگه برای مشارکت سیاسی را ارائه نمیکنن. یک طرف اینا هستند. چه فکر میکنین با وجود این فاصله در افکار کدام راه وسط امکان داره به میان بیایه؟
خوب، در این شکل نیست که حکومت طالبان حقوق زنان غصب کرده و شدت میکنه در حکومت داری خود، اما باید است که در خود افغانستان یک تحول رخ بده و از کسانی که در داخل افغانستان هستند که طالب نیستند در حکومت طالبان شامل شوند. اما فکر میکنم که این کسانی که فعلا در ویانا ششتن، اینا دیگه بسیار فاصله گرفتن و در 20 سال گذشته هم چانس بسیاری داشتن که کارهای خوب کنن، نتانستن. او وقت امریکا هم همراهشان همراه بود. امروز در این مجلس ویانا باز کشورهای دیگه چندار به این اشخاص علاقه نگرفتن.
سوال اخیر مییست، این نشست ویانا در آستانه نشست سوم دوحه برگزار میشه. این در حالی برگزار میشه، نشست ویانا که گفته میشه حضور زنان و جامعه مدنی شاید در نشست دوحه کم رنگ باشه. این نشست ویانا چه تاثیر روی نشست دوحه خواهد داشت یا نخواهد داشت؟
این نشست تاثیر زیادی نداره، به خاطر که این نشست 4 سال از ببخشید سپتامبر 2022 چهارمین اجلاس از ایناست و در آخر هر اجلاس ما هیچ نفهمیدیم که اینا به چی نتیجه رسیدن و امکان داره که این دفعه هم به کدام نتیجه بسیار نرسن و یک اعلامیه کوچک بتن، اما اینا یک وزن سیاسی دیگه امروز در افغانستان ندارن که الگور ملل متحد یارا بیاره در دوحه پیش روی طالبان بشانه و دو ملل متحد هم میدانه که اینا مهره های قدرت بودن، حال اظهار وجود کردن به حیث جامعه مدنی.
صحبتی بود با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد نشست چهارم ویانا.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سخنگوی سرمنشی ملل متحد میگوید که هدف نشست سیوم دوحه تشویق طالبان برای هماهنگی و گفتگوی منظم در راستای منافع جهان و افغان هاست. استیون دوچارک علاوه بر این به خبرگزاری رویترز گفته است که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان نکته مهم در همه بحث‌های نشست پیش روست. این در حال است که رئیس یوناما پیش از این گفته بود نمایندگان زنان افغانستان در نشست دوحه به تاریخ 30 جون و 1 جولای شرکت نخواهند کرد. برخی از زنان افغان میگویند که بدون عدم دیدار طالبان و نمایندگان زنان افغان نشست یاد شده نتیجه در بر نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تصمیم سازمان ملل متحد مبنی بر عدم شرکت نمایندگان زنان در نشست سوم دوحه و واکنش‌های گسترده در این مورد، اکنون استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد میگوید حقوق بشر به ویژه حقوق زنان نکته مهم در همه بحث‌های مهم این نشست خواهد بود. دوجاریک روز یکشنبه 23 جون به خبرگزاری رویترز گفته است که هدف از نشست دوحه تشویق طالبان به تعامل هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان‌ها است. افزود که نشست دوحه بخشی از یک روند است و تنها یک رویداد نیست و زنان و جامعه مدنی افغانستان نیز در این روند مشارکت خواهند داشت. سخنگوی ملل متحد پس از آن این موضوع را مطرح می کند که روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما روز جمعه به خبرنگاران در نیویورک گفت نمایندگان زنان افغانستان در نشست آینده 30 جون و 1 جولای دوحه حضور نخواهند داشت، اما او افزود که در جلسات قبل و بعد از این نشست شرکت خواهند کرد. او همچنان گفت موضوعات مهم اجندای این نشست که پالیسی مبارزه با مواد مخدر و تجارت خصوصی و بانکداری است نیز مربوط به زنان است. این تصمیم ملل متحد واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است. ترینا حسن رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر گفت که این اقدام خطر مشروعیت بخشیدن به تخلفات طالبان و زیان جبران ناپذیر به اعتبار ملل متحد را به همراه دارد. هیدربار معاون بخش زنان و حقوق بشر اظهارات او را روز یکشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده بود. از سوی هم اگنس کالامار سرمنشی سازمان بین المللی توسعه هشدار داد که اگر زنان مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی در این نشست شرکت نکنند اعتبار نشست دوحه از بین خواهد رفت. در همین حال برخی از زنان افغان و فعالان حقوق آنها میگویند اگر زنان اجازه نداشته باشند که با طالبان دیدار رو در رو داشته و بر محدودیت های وضع شده بالایشان و حل مشکلات صحبت کنند، با گفته آنها این نشست هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. یک باشنده کابل و مادر 4 دانش آموز و 1 دانشجوی دختر که اکنون به خاطر محدودیت‌های طالبان از آموزش محروم شدند، به شرط عدم نشر نامش به رادیو صدی گفت:
وی سرنوشت تکلیف روانی پیدا کردن، حالی دعا خیبرچی جلسه میگیرن، دواره زنان نباشد، از دواره دختران نباشد، خی دواره چی است که مردم نشست میکنن و میشینن ناق بی نتیجه خلاص میشه، بی نتیجه است دیگه، حال آخر آینده است یا چی میشه؟ بچه مردم مجبوری بر نایلاجی به زامت اولاد خود تا یک جای رساندن که باید درس بخونن، تحصیل کنن، زندگی و آینده شان جور شود.
نسرین حمیدی فعال حقوق زنان افغان به رادیو آزادی گفت عدم حضور زنان در این نشست به معنای خاموش کردن صدای آنها است.
ملل ملتونو دا پریکړه چې افغان هیڅ د دوهې پر روان نهسته
کې پسته ملل متحد تسلیم گرفته زنان در این نشست حضور نداشته باشند این یک اشتباه بزرگ آنها است. این یک تجاوز دیگر بر حقوق زنان و خاموش کردن صدای آنها است، در حالی که زنان برای حقوقشان مبارزه میکنند، آن هم در شرایط بسیار دشوار. خاموش کردن صدای آنها در نشست های بین المللی تلاش هایشان را در این مورد به ارزش می کنند.
نړیوال غونډه خاموش کول د دوی حد رو به ارزښت تکول دی.
خبرگزاری رویترز گفته است که قرار است طالبان هیئتشان را به هدف اشتراک در نشست دوحه که 30 جون آغاز و اول جولای پایان می یابد به قطر بفرستد. این نشست 30مین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد در قطر است، اما نخستین بار است که طالبان در آن شرکت می کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که نیروهای نظامی اسرائیل به زودی در مرزهای شمالی لبنان مستقر خواهند شد، اما او گفته که نیروهای آنها برای دفاع از مرزهای اسرائیل با لبنان اعزام میگردند. در این مورد گزارش داریم از جاوید فیضی.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که نبردهای شدید اردوی اسرائیل علیه گروه تندرو حماس در شهر رفعه در جنوب غزه تقریبا به پایان رسیده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. صدر اعظم اسرائیل در اولین مصاحبه خود پس از آغاز جنگ با گروه حماس در اکتبر سال گذشته با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل روز یک شنبه 3 سرطان گفت که نیروهای نظامی به زودی برای اهداف دفاعی در مرزهای شمالی جابجا خواهند شد و همچنان افزود که این به معنای پایان یافتن جنگ نیست، بلکه به معنای پایان مرحله شدید جنگ در رفح است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، صدر اعظم اسرائیل گفته است که پس از پایان درگیری‌های سنگین آنها می توانند تعداد سرباز به شمال بفرستند و این کار را انجام خواهند داد. وی تصریح کرده است که این کار را برای اهداف عمدتاً دفاعی و همچنان برای بازگشت بیجا شدگان به سرزمین‌هایشان انجام می‌دهند. از زمان آغاز جنگ در نوار غزه، ده ها هزار اسرائیلی به دلیل تیراندازی نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان حزب الله لبنان از شمال این کشور آواره شدند. آقای نتانیاهو در گفتگو با تلویزیون 14 اسرائیل گفت که با توافق که به جنگ در غزه پایان می‌دهد موافقت نخواهد کرد، بلکه آماده است تا با یک توافق جزئی موافقت کند که بتواند راه را برای رهایی گروگان‌ها هموار کند. صدر اعظم اسرائیل هدف از جنگ در نوار غزه را با بازگشت گروگان‌ها و سرنگونی رژیم حماس در غزه عنوان کرده است. وی این اظهارات را در حال بیان می‌کند که مقامات آمریکایی درباره هدف اسرائیل برای نابودی کامل حماس ابراز تردید کردند و دانیل حگاری سخنگوی اردوی اسرائیل نیز در 30 جوزا گفت که حماس نابود شدنی نیست. وی همچنان گفت که وقتی می‌گوییم حماس را نابود می‌کنیم، مانند این است که خاک در چشم مردم می‌اندازیم. سخنگوی اردوی اسرائیل توضیح داد که حماس یک ایدئولوژی است و ما نمی‌توانیم یک ایدئولوژی را حذف کنیم. صدر اعظم اسرائیل در بخش دیگر از سخنان خود در پاسخ به سوال درباره وضعیت پس از جنگ در نوار غزه گفت که اسرائیل در کوتاه مدت نقش خود را ایفا خواهد کرد و در آینده برای مدت کوتاه در غزه کنترل نظامی خواهد داشت. بنی گانس و گادی ایزنکوت، دو تن از اعضای کابینه جنگ اسرائیل، ماه گذشته پس از اینکه آقای نتانیاهو نتوانست برنامه پس از جنگ را تدوین کند، حکومت را ترک کردند. جنگ در نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته پس از حمله گسترده حماس به مناطق جنوبی اسرائیل آغاز شد. حماس در این حمله حدود 1200 اسرائیلی را کشت و حدود 250 نفر را گروگان گرفت. اردوی اسرائیل میگوید که 116 اسرائیلی به شمول 41 جسد هنوز هم در گرو گروه حماس هستند. بر اساس آمار وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، در حملات گسترده اسرائیل به غزه بیش از 37,000 نفر که بیشتر آنها غیر نظامی هستند کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در 20 سال گذشته زنان افغان فرصت حضور در سطوح مختلف رهبری اداره های دولتی را داشتند، اما با حاکمیت طالبان فرصت کار از آنان در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی گرفته شده و بر فعالیت های اجتماعی آنان محدودیت شدید وضع شده است. حکومت طالبان یک حکومت مردانه را شکل دادند که در آن حضور زنان نه تنها در سیاست و رهبری به صفر رسیده، بلکه فرصت آموزش، کار و رشد نیز از آنها گرفته شده است. این تغییرات تأثیرات منفی بر جامعه زنان افغانستان داشته و نگرانی‌ها را درباره مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در افغانستان افزایش داده است. این در حال است که امروز 24 جون روز جهانی زنان در دیپلماسی است و سازمان ملل تأکید می‌کند که حضور زنان در تصمیم‌گیری‌ها سبب می‌شود تصامیم همشمول، آگاهانه و متناسب با نیازمندی‌های مردم گرفته شود. فائزه ابراهیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
پس از 2 دهه فرصت مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در افغانستان، اکنون با روی کار آمدن حکومت طالبان نه تنها زنان افغان حق و فرصت حضور در رهبری و تصمیم گیری را ندارند، بلکه از ابتدایی ترین حقوقشان از جمله آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی محروم هستند. فعالان حقوق زن در افغانستان این وضعیت را نگران کننده می‌خوانند. نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان و مسئول جنبش آزادگان در تبعید، به رادیو آزادی میگوید که زنان نیمی از پیکر افغانستان هستند و حذف زنان از تمام بخش‌ها در افغانستان نگران کننده است.
زنان افغانستان نه تنها از عرصه دیپلماسی کنار زده شده اند، بلکه با روی کار آمدن رژیم طالبانی در افغانستان، زنان از مشارکت سیاسی، حق آموزش، حق کار، حق آزادی های فردی و اجتماعی و کلیه حقوق انسانیشان محروم شده اند.
اومی افزاید که در وضعیت کنونی جامعه جهانی باید از حقوق زنان حمایت کند تا آنها بتوانند در تمام بخش های کشور سهم فعال داشته باشند. نظیفه حقپال، دیگر فعال حقوق زنان، در این باره به رادیو آزادی میگوید:
ما به این عقیده هستیم که به خاطر آینده سیاسی افغانستان باید زنان در سطوح سیاسی و رهبری مشارکت داشته باشند تا جلوی معامله هایی که در سیاست در قبال حقوق زنان از طرف دولت مردا گرفته شده جلوگیری بگیرند.
از سوی دیگر برخی آگاهان روابط بین الملل میگویند که حضور زنان در دیپلماسی در افغانستان نه تنها به بهبود مذاکرات و تصمیم گیری ها کمک میکند، بلکه سبب دستیابی به صلح پایدار نیز میشود.
زنان در حقیقت واقع‌گرا و عملگرا هستند و از طرف دیگر خانم ها نزاکت های گفتاری و حرکت های دیپلماسی را به بهترین وجه تمثیل کرده می توانند. از نظر تجارب عملی و میدانی در افغانستان ثابت شده است که زنان در پرتو پیشبرد وظایف در ادارات، دانشگاه ها، مکاتب، سلک دیپلماسی، موضوعات فرهنگی و حقوقی بیشتر شفاف و با صداقت و متانت برخورد داشتند.
این در حال است که امروز 24 جون روز جهانی زنان در دیپلماسی است. هدف از تجلیل از این روز تاکید بر اهمیت حضور زنان در دیپلماسی است. سازمان ملل متحد به مناسبت امروز اعلام کرده است که زنان قرنها در دیپلماسی شرکت داشتند، اما مشارکت آنها اغلب نادیده گرفته شده است. هر سال از این روز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تجلیل می شود. شعار امسال سازمان ملل متحد برای این روز تدروس حضور زنان در دیپلماسی چند جانبه است. این سازمان در وبسایت خود نوشته است که تحقیقات نشان می‌دهد وقتی زنان در کابینه حضور دارند، قوانین و سیاست‌های مفید را برای اجتماع، مردم و سازگار با محیط زیست تصویب می‌کنند. ملل متحد می‌افزاید که حضور زنان در نهادهای قانون‌گذاری کارایی حکومت را افزایش می‌دهد، زیرا سیاست‌ها آگاهانه و همه‌شمول می‌شوند. به بیان ملل متحد، در حال حاضر در بسیاری از کشورها خشونت در مقابل حضور زنان در دیپلماسی وجود دارد که منجر به کاهش حضور زنان در این بخش‌ها می‌شوند. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، اما در افغانستان تحت حاکمیت آنان در نزدیک به 3 سال گذشته زنان و دختران به گونه کامل از سطوح رهبری حذف شدند. آنها از رفتن به مکاتب بالاتر از متوسط، پوهنتون‌ها، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی، پارک‌های تفریحی و حتی سفر بدون محرم منع شدند. این محدودیت‌ها نه تنها حقوق بنیادی زنان را نقض کرده، بلکه فرصت‌های رشد و پیشرفت آنها را نیز به شدت محدود کرده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. چهارمین نشست ده‌ها چهره نظامی و غیر نظامی مخالف طالبان امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. این نشست به میزبانی انستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده که هدف آن بحث درباره نقشه راه آینده افغانستان است. استیفن دوچارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، میگوید که هدف از سیومین نشست دوحه تشویق طالبان به گفتگوی هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان هاست. و دیروز یک شنبه سیوم سرطان به خبرنگاران گفت که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در تمام بحث‌های نشست دوحه مهم خواهد بود، اما شمار از سازمان‌ها، چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر و زنان از تصمیم ملل متحد که نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان را به نشست سیوم دوحه دعوت نکرده انتقاد کردند. امیر خان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، امروز دوشنبه در یک اجلاس گفت که آنها می‌خواهند مانند کشورهای دیگر منطقه با ممالک غربی به شمول آمریکا و اتحادیه اروپا رابطه مثبت برقرار کنند. آقای متقی در یک گردهمایی در کابل گفت یک هیئت طالبان برای اشتراک در اجلاس دوحه دعوت شده. مقامات پاکستان میگویند صادرات زغال سنگ افغانستان از طریق تورخم به پاکستان بعد از آن کاهش یافت که حکومت طالبان مالیه زغال و تعرفه صادرات آن را بسیار بلند بود. یک جنرال بلند رتبه اردوی آمریکا میگوید که حمله اسرائیل بر لبنان این خطر را دارد که ایران به دفاع حزب الله بشتابد، که این عمل میتواند سبب گسترش جنگ در منطقه و تهدید به قوای آمریکا شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه را افتاد.
بحث این هفته.
سلام. فرشتن نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد به تازگی نیازهای بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به طور نگران کننده بالا خواند و گفت که از هر 4 افغان یک نفر آن مطمئن نیست که غذای بعدی خود را از کجا به دست می آورد. با گفته این اداره، نیم از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می کنند و سوال ایجاست که چرا در نزدیک به 3 سال که طالبان در افغانستان به قدرت برگشتند فقر در کشور کاهش نیافته؟ چرا در وضعیت دسترخوان‌های مردم تغییر نیامده؟ و برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان چی باید شود؟ همین موضوع را در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی با میمانهای خود مورد گفتگو قرار میدیم. میمانهای بحث امروز ما آذرخش حافظی، آگاهی امور اقتصادی، و احمد خانندر، آگاهی امور نظامی هستند. سلام به میمانهای برنامه. اولتر از همه حافظی صاحب، سلام به شما. تا تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین و در بحث 25 دقیقه هم رای مستین. علتی که در نزدیک به 3 سال انوز هم حکومت طالبان نتوانسته تغییر در دسترخوان مردم افغانستان بیاوره چیست؟
سلام بر شما، میهمان گرامی شما و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. افغانستان متاسفانه سال هاست که دچار فقر مزمن است و متکی به کمک‌های خارجی و متکی به سرمایه گذاری های خارجی. قبل از آمدن طالبان هم وضعیت اقتصادی ما مطلوب نبود و به اساس احصائیه ها 60% مردم زیر نرم فقر زندگی میکردن و به قول رئیس جمهور سابق اگر فقر میارش $2 بگیرن که عواید یک نفر کمتر از $2 در روز باشه، به او صورت 95% زیر نرم فقر میرفتن. اما با آمدن طالبان و ای که در طی 3 سال گذشته هیچ کشور افغانستان را برسپرد نشناخت و مو منابع تمویل مالی که بعضی پروژه را در افغانستان تمویل میکرد، مانند توسعه پایدار سازمان ملل متحد که یک برنامه بود و حدود 7350 پروژه کوچک و متوسط در سراسر افغانستان در دهات بنام میثاق شهروندی تمویل میکردن و قطع شد. دیگر تعهدات را که جامعه بین‌المللی برای پرداخت یارانه و کمک بر انکشاف افغانستان، بر بودجه انکشافی افغانستان، در صندوق بازسازی افغانستان تحت نظر بانک جهانی بود، او هم قطع شد و حالا تعلیق درآمد. فقط یک اندازه کمک های بشر دوستانه او هم به حکومت موجود نیست، بلکه به از طریق سازمان ملل متحد و اینجوای همکارشان به مردم داده میشه که بخش عمده از اون مصرف خود سازمان ملل و اینجوا میشه و بر مردم نیازمند یک مقدار کمی کمک را که دنیا میته منتقال داده میشه اگر شفافیت وجود داشته باشه. ولی چون رشد اقتصادی به یک بستر سیاسی مناسب ضرورت داره و در گذشتان در افغانستان بعضی مظاهری از تمدن که وجود داره مانند بزرگ راه ها و راه های اسفالت بین ولایتی و همچنان بندهای برق و دیگه تأسیسات زیربنایی یا زیرساختی همگی با کمک خارجی ها بودن. مثلا بند داله و نقلو را امریکای ها کمک کردن، مثلا بند سلما با کمک هندوستان ساخته شده، بند نقلو با کمک اتحاد شوروی سابق ساخته شده، بند مایپر با کمک آلمان ها ساخته شده و سمنت غوری با کمک چکا ساخته شده بود، جمهوری چک و سلواک که در وقت یک جای بودند. و همچنان سرک کابل شمال که سالنگ عبور میکرد، شهرهای سالنگ، ای به کمک اتحاد شوروی ساخته شد و همچنان جاده اسفالت کابل قندار به کمک امریکایی و از قندار تا به هرات و تا ترغوندی و اسلام قلعه به کمک اتحاد شوروی وقت تأسیسات دیگه هم مانند فارمای زراعتی، مانند کانال نگرها را روسا یا شوروی های قبلی بگیم بیتر است و تمیل کردن و در پالی از او پروژه وادی هلمند و ارغنداب که سبب تولید انبوه زراعتی شد و زمین های بکر باید در او جوابی شد و امریکای ها کمک کردن. بنان یعنی در حقیقت از بعد از حمله چنگیز ما با یک فقر مزمن دچار هستیم.
اما اکنون هم آفزی صاحب، اکنون هم بسیاری از کشورها مثل ایران، مثل پاکستان، مثل چین، مثل روسیه، این کشورها هم با حکومت طالبان تعامل نزدیک دارن. بیشتر میگن که به خاطر گسترش روابط اقتصادی وقتی که در یک کشور 50% یعنی حدود 23.7 میلیون نفرش با کمک های فوری بشری نیاز می داشته باشه، این خودش چقدر نگران کننده است؟
ما پیشتر از کنم برای خدمت شما که ما خود پر از منابع هستیم، متاسفانه در اثر عوامل بین‌المللی و کمکاری و فساد و ناآگاهی حاکما در افغانستان فقر از بین نرفت، کاهش نیافت و زیاد شد. در شرایط فعلی یک اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است، کمک‌های خارجی داده نمیشه و کسانی که وعده میکنن سرمایه‌گذاری کلان هم نمیکنن و کمک هم نمیکنن به خاطر از اینکه اونا به حیث عضو سازمان ملل متحد تعهد دارن که مو منشور ملل متحد مراد بکنن، کنوانسیون ها را به نظر بگیرن. برای کمک مستقیم ضرورت هست که اونا دولت موجود برسمت بشنسن، چونی کار نمیکنن و یه حکومت برسمت نمیشنسن، برن هر کمک هم که صورت میگیره از طریق سازمان ملل متحد و اینجا و یا صورت میگیره.
تشکر.
داده نمیشه.
تشکر آفزی صاحب، لطفا امرای ما بمانین. احمد خان اندر، آقای امور نظامی هم مهمان ماست در بس 25 دقیقه. اندر صاحب سلام به شما، تشکر که شما هم در این بحث همراه ما هستین. در گذشته خو گفته می شد که امنیت وجود نداره، از او خاطر سرمایه گذاری بیشتر نمیشه. حال حکومت طالبان مدعی است که امنیت سرتاسری را در افغانستان تامین کرده، پس چرا هنوز هم در افغانستان به قسمی که باید سرمایه گذاری شود نشده؟ سطح بیکاری در افغانستان هنوز هم بلند است و مردم هم بیشتر فقیر شدن، به نظر شما چرا؟
سلام محترمه فرشته جان، نگاه به شما، به مهمان گرامی برنامه شما آقای حفیظی صاحب و تمامی شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می نمایم. ما اگر به تاریخ کشور خویش بنگریم، فقر در کشور ما تاریخچه دیری نداره. اشغالات، جنگها و سیاستهای خراب بعضی از دولتهای ما و تعدادی از دولت‌ها که می‌خواستن افغانستان رو به طرف پیشرفت ببرن و مردم ما را برشان کمک کنن، آنها به نام ملحد و کافر از طرف بعضی از هموطنان خود ما و به اشاره استخبارات منطقه با سقوط مواجه ساختن که ما در این نیم قرن بسیار خوب شاهدشان هستیم. کشور ما یک جغرافی داره که 70% کوه می باشد و 30% می دانند که مردم ما استفاده زراعت نمایند. همسایه ما چشم بد دوخته، اشغالا و جنگا وضعیت اقتصادی ما را به طرف بحران بشری بردن و در این 3 سالی که طالب ها حاکم هستند واقعا که اگر امنیت هست، ولیکن با امنیت باید تعامل سیاسی باشه، رابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ما، دیپلماتیک ما با جهانیان خوب شود تا هرچند کشور ما فقیر نیست ولی مردم ما فقیر نگه داشته شده که به اینها کمک میکردن. متاسفانه که تحریم‌های سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی بالای کشور ما جریان دارد که فشار مستقیمشان برای مردم مظلوم ما شده است که وضعیتشان هنوز هم خراب شده. امنیت میدانیم که مادر همه مشکلات و پروسه هایی که باید در کشور باشه می باشد که رفع شود، ولی که امنیت در زندان هم می باشد تا که مردم شرایط کار برشان نشود، شرایط تعلیم و تحصیل نشود و اگر تعلیم و تحصیل ما علم را مباح بدانیم این مردم چه قسم پیشرفت خواهد کرد؟ کشورهای همسایه، کشورهای ابرقدرت که در پالوی ماستن، آنها هم سیاست های دو جانبه می نمایند، قصدن و عمدن بعضی از استخبارات قوی منطقه می خواهند که مردم افغانستان را به همین قسم فقیر نگه دارد تا گروه های مختلف توریستی که ساخته خودشان را به افغانستان بیند.
بله، اما در اینجا اندر صاحب، حکومت طالبان هم مسئولیت دارن وقتی که میگن که حاکمان امروزی افغانستان هستند، پس در اینجا مسئولیت از اونا چی است؟ به خاطر از این که اونا بتانند در این زمینه کار کرده باشند، در این نزدیک به 3 سال چی کردند؟ سطح بیکاری چرا بلند رفته؟ چرا بسیاری از جوانان به خاطر از این که اقتصادشان خراب است مجبور هستند که افغانستان با استفاده از راه‌های غیر قانونی ترک کنند، برند به کشورهای دیگر، راه پرخطر اونا میپذیرند؟ اینا منعسه یک حکومت که آل در افغانستان حاکم هستن، چرا نتانستن در این زمینه چیز بکنن؟
خب طالبان هم افغان هستن، قسمی که ما شاهد هستیم در حکومت های قبلی هم، هر حکومت که به زور مردم که کامیاب میشن شعارهای خوب برشان میتنه، حتی شعار نان لباس خانه بهش دادن بلکه نتانستن. و طالبان هم از این مبران نیستن، 20 سال جنگیدن به زور پسران مردم کامیاب شدن و بالاخره آنها هم مثل حکومت‌های قبلی خودشان در موتورهای شیک و در شعبات شیک معاشای بلند دارن، در خانه مفشن نشستن، در فکر مردم ما نیستن. اما به هیچ صورت گفته نمیتونیم که وضعیت فعلی ناشی از آمدن و به قدرت رسیدن طالبان می باشد. چون گفتیم که این تاریخچه بسیار دیری نداره، مردم ما هم حس وطن دوستیشان بسیار کم شده. اگر ما ببینیم با کشورهای پیشرفته که فرما ما
زندگی، اما فقر اگر در گذشته بوده اندر صاحب، هم اکنون در نزدیک به 3 سال اضافه شده. تشکر، لطفا همراه ما بمانین، وقت برنامه کم است. من میخوایم که از آفزی صاحب هم بپرسم. آفزی صاحب، به تازگی روز اتنبای و رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که در نزدیک به 3 سال که طالبا در قدرت هستند، 7 میلیارد دلار بالای افغانستان هزینه شده که 4 میلیاردش در بخش نیازهای اولی افغانها به مصرف رسیده. پس اگر 4 میلیارد از این به خاطر کمک‌های بشری، به خاطر نیازهای اولی افغان‌های بی‌بزاد به مصرف رسیده، این کمک‌ها کجا رفته؟ مردم هنوز هم میگن که بر ما کمک نمی‌رسه. مردم در پیام‌هایی که برای دیوزادی می‌فرستن شکایت می‌کنن که بر ما هیچ کمک نشده و هنوز هم اینا در وضعیت که بودن از او هم بدتر شده وضعیتشان، و در یک وضعیت بی‌ثبات اقتصادی به سر می‌برن. دلیل از این چیست؟
اول خدمت شما عرض بکنم که از طریق گدایی و از طریق یارانه و خیرات هیچ کشور به رفاه و رشد نرسیده و هیچ ملت به سرفرازی و خوشبختی نائل نشده. این به خاطر یک قطره آب در گلوی بیمار است و این باستولید نداره. یک بوجه گندم میته WFP با سبا مردم باز پس گشنه هستن. این خانم اتنبای وام که گفته این مسائل ایران باید میگفت که نصفی پیسه را خودشان گرفتن. اینا 23% به نام administration cost یا مصارف اداری میگیرن، 23% دیگه به نام operational cost یا مصارف عملیاتی میگیرن، برای امنیت خود میگیرن، برای گاردای خود میگیرن، برای موترهای لوکسی که زیره است اونا را کس ترور نکنن او را میگیرن. این تمام هزینه از این کمک گرفته میشه. بنان چیزی که برای مردم میرسه کمتر از نصف همو پولی است که کشورهای دونر به سازمان ملل متحد میدن. وایی هم تراژدی به خاطر ازی است که ما شما یک دولت قابل اعتماد به جامعه بین‌المللی نداشتیم، یک دولت رسمی که مشروعیت ملی و بین‌المللی داشته باشه نداشتیم و نداریم. به این اساس در گذشته بارها به دلیل فساد گسترده کمک‌های تعهد شده را ندادن. 1 میلیارد دلار در مسال آخر حکومت قبلی از تعهداتی که جامعه بین‌المللی کرده بود، بانک جهانی و پیسه را والا تعلیق داره و نداد برشان. گفت که ما پیش پیسی ما به قید و شرط نیست مثل سابق واره، ما در مقابل شفافیت و در مقابل حساب‌دهی برش ما پیسه میتیم و چون فساد از بین نبردیم ما 1 میلیارد کم میکنیم. آل خو هیچ کمک مستقیمی را دنیا به این محسنه به این حکومت سرپرست نمی کنه، چون در قدم اول رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و کمک جامعه جهانی و در این زمان حتی قرض گرفتن از منابع بین‌المللی پولی مانند بانک جهانی یا مایکروسافت یا آسیایی یا IMF ضرورت به مشروعیت و رسمیت داره. تا که یک دولت کس به رسمیت نشناسه در دنیا بر از او مستقیما نمیتونن کمک بکنن. به این خاطر حجم روند اقتصادی ما کوچکتر شده. ما تقریبا 35% تولید ناخالص ملی ما کاهش یافته و نفوذ زیادتر شده. مهاجرین هم از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان دپورت شدن و اخراج شدن. اینا هم یک بار اضافی هستن. در پالی از او حوادث طبیعی، سیلاب هاست، زلزله هاست، وضعیت معیشت مردم به نهایت خراب است. این به یک تکانه کلان اقتصادی ضرورت دارم، به یک مشروعیت و به یک بستر مناسب سیاسی ضرورت دارم، تا که ما یک دولت متعارف مشروع مقتدر ملی نداشته باشیم که برای دنیا احترام کنه و خود جامعه افغانی هم به دورش جمع شود. و غیر از او با یک دولت دیفاکتو یا غیر رسمی شما نمیتونید در محافل بین‌المللی از منافع مردم افغانستان دفاع کنین، چون در هیچ مرجعی شما را برشت نمیشن. مثلا در سازمان ملل متحد حکومت موجود نماینده نداره. وقتی یک موضوع شوه، یک منازعه شوه بین کشورهای همسایه و اینا، از حق مردم افغانستان چی دفاع میکنن؟ یا خود چی نیستن؟ لذا در قدم اول باید ما این مشکل را به رسمیت بشناسیم که مشکل ما مشکل بحران مشروعیت است. دولت ها باید مشروع باشند. در گذشته هم که حکومت سقوط کرد به خاطر ازی بود که انتخابات تخلف کردن. اگر انتخابات مشروع درست می بود مردم با استاد می شدن، نتونه بود که در یک شب سقوط کنه حکومت.
تشکر.
ما ضرورت باید بستر سیاسی مناسب مشروع داریم در رشد اقتصادی.
تشکر. شما از یک دولت یاد کردین که اکنون دفکتو یا غیر رسمی است و بخاطر بحران ایال بحران اقتصادی در افغانستان شما گفتین که حکومت باید مشروع باشه و به رسمیت شناخته شوه. اندر صاحب، اگر وضعیت به همی منوال ادامه بیابه، حکومت طالبان تا هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته و در آینده هم اگر کشورهایی را به رسمیت نشناسند، پیامد شما چگونه میبینین؟ وضعیت اقتصادی افغانستان که اکنون بحرانی است، مردم که اکنون بسیاریشان از فقر مینالن، آینده از اینا را چگونه شما پیش بینی میکنین؟
بسیار خطرناک. ما فعلا 12 میلیون مهاجر داریم و این مهاجرین ما همه روزه اضافه شده میره، یعنی از افغانستان میبرن، افغانستان خانه و کاشانی خود ترک میکنن، بسیاریشان کادرای ما هستن و جهانیان به خصوص سازمان ملل متحد که سازمان ملل هستن، از ملت ها هستن، باید رسیدگی میکردن و طالبا هم باید برای تعامل سیاسی کوشش می نمودن که 3 سال از یک حکومت سرپرست بدون قانون اساسی، بدون یک مشروعیت جهانی، ای مثل قبلا گفتم فشارش بالای مردم ماست. مردم ما قسم که حافظی صاحب گفتن در ای آخر زلزله ها، سیلاب ها، خوشسالی ها زیادتر شده می رود. به همون منظور است که اگر ای وضعیت کنترل نشود و یک به خاطر بهبودیشان یک بسترسازی، یک کمپاین جهانی نشود، یک بحران بشری در راه است. اما عالم ناوقت نیست. اگر جهانیان واقعا بازی دو جانبه نمیکنن، همسایه ما سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، همه دست به دست هم بدن و حکومت فعلی که فعلا حکومت افغانستان داشتن تمامی جغرافیه را به خوبی امنیت آورده و امنیت دارن، از این امنیت نه جهانیان استفاده درست کردن و نه هم خود افغانها. افغانها هم مسئولیت دارن. این کشورهایی که پیشرفته ما زندگی میکنیم آباد شدن، پیشرفته تر شدن، خودشان اتحاد همبستگی داشتن، کوشش کردن.
چی میدانن افغانها خودشان؟ مثلا من براتون یک مثال میگم، یکی از دلایل عمده فقر در افغانستان امروزی سطح بلند بیکاری خوانده شده. جوانایی هستند که از پنتونا فارغ شدن، از رشته‌های مهم، از رشته‌های خوب، اما برشان کار نیست. مثلا گفته میشه که طالبا بیشتر به افراد خودشان در وزارت‌ها، در دفاتر کار میتن. به این جوانانی همی باعث شده که فقرم زیاد شوه و بیشتر جوانا از افغانستان فرار کنن. در این وضعیت باز مردم خودش چی کرده میتونه؟ با پولی که ندارن از کجا سرمایه گذاری کنن؟
ببینید، نمی مردم بودن که هر حکومت را به قدرت میرسانه، اما باز که حکومت ها قدرت را میگیرن، حاکم میشون، این مردم از یاد میبرن و به همین منظور است که همه ما میگیم که تعامل سیاسی بسیار مهم است و حکومت فعلی باید وضعیت سیاسی کشور در نظر بگیره. واقعا مثل که شما گفتین فرماهای وجود داره، کسی که جهاد کرده، کسی که در تنظیم طالبان بودن، آنها حق اولیت را دارن، هرچند در بسیاری از شعبات کسایی هستن که طالب نبودن، اما این پروسه جریان دارد و آنها باید بدانند که این کشور از همه افغان هاست و مردم ها به خون دل و همچنان به سرمایه ملت
تشکر
تعلیم تحصیل کردن.
تشکر اندرسن.
لطفاً
بمانین امرای ما دقایق اخیر برنامه است. حافظی صاحب، شما من هستی یک آگاه امور اقتصادی، در پلوی ازی که گفتین باید حکومت افغانستان مشروعیت داشته باشه، آیا برخی گزینه ها در دست طالبا در افغانستان اکنون وجود داره که بتونه حداقل فقر کاهش بده به اندازه؟ آیا تر گزینه در دست از ایناست؟ به خاطر که هنوز هم حکومت کشورها با برخی کشورها با طالبا تعامل دارن، مثلا هفتگکی پیسه و افغانستان سرازیر میشه، اینا تانستن که مصبات پولی افغانی را تا حد نگه کنن، پا پس گزینه ها در دست از اینا چیست تا بتانن از سطح فقر بکنند؟
عرض کنم برای شما که موضوع یک مسئله ساده نیست. فقر از بین بردن و ثبات در پالی، ثبات امنیتی، ثبات سیاسی و ثبات اجتماعی و مسئولیت اجتماعی به وجود آوردن این یک موضوع پیچیده و کلان است و تا او نباشه رشد اقتصادی صورت نمیگیره. رشد اقتصادی در کشورها مربوط به موجودیت یک بنیادی حقوقی است. وقتی ما قانون اساسی نداشته باشیم، وقتی که قوانین دیگه که حقوق اعتبار و حقوق سرمایه‌گذار خارجی را تضمین نکنه و دروازه‌های جامعه بین‌المللی برای ما باز نباشه، مثلا مثال ما از سیستم سویفت بین‌المللی محروم هستیم. از طریق حواله صرافی ها نمیشه که سرمایه‌گذاری کلان مملکت صورت بگیره. بنابراین این دلایل طالبا به عنوان حکومت سرپرست باید به طرف مشروعیت حرکت کنند. باید چون روابط بین‌المللی یک مسئله یک جانبه نیست، یک جاده یک طرفه نیست. شما افغانستان به عنوان یک کشور، به عنوان یک دولت تمام کنوانسیونان سازمان ملل امضا کرده، اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفته، منشور ملل متحد پذیرفته و در او عمده‌ترین مسئله حقوق زناست. وقتی که نصف نفوس جامعه حق کار نداشته باشه و حق تحصیل نداشته باشه، این خودش عقب ماندگی را تضمین میکنه. وقتی که شما نصف نیروی کار یک مملکت برای رشد از او زمینه مساعد نسازین و حتی معانی خلق کرین، در این صورت خود همی سبب میشه که مملکت بسیار عقب کنه و کار کردنه تانه. چون زنا طوری که ما در جریان تولید بودیم، تولید سردرختی، تولید صنایع دستی و تجارت از این اکثر به خانم ها بود. وقتی که خانم حق سفر به تنهایی نداشته باشه یک جای به جای دیگه و بعضی موانعی وجود داشته باشه در سر رای کار از او و دیگه بگه در خانه بیشی تنخواه طبیعی، پس در بدل چی یک پیسی مفت است که میگیرن؟ وگرچه پیسه کافی هم نیست، 5000 رفت بر هر کس. یک آدم که پیجدی و دکترا دارم 5000 رو میگیره، یک مامور رتبه اول هم 5000 میگیره، یک آدمی مبتدی که هیچ درس نخوانده، هیچ سواد نداره، در یک جای است، یک خانم است، فقط کل خانم ها از سویه 5000 میگیره. به این اساس اینا باید یک سلسله کارها را مطابق به نرمها و معیارها و تجربه جهانی انجام بدن. در قدم اول در هیچ کشور اسلامی، در 57 کشور که هست، زنان از تحصیل محروم نیستن. در عربستان سعودی که کعبه ما در اونجا است، مکه و مدینه در اونجا است، در اونجا زنان درس میخوانن، زنان دانشگاه میرن، زنان به تحصیل به خارج میرن. بنابراین دلائل باید حکومت موجود به نیابت از مردم قدرت گرفته. حکومت ها خوب بادار مردم نیستن، خدمتگار نوکر مردم هستن. از عواید مردم، از مالیات و از مسئول گمرکی تنخواه میگیرن، مخاشم میگیرن، خانه و دفتر لکس میداشته باشن، در مقابلش باید خدمات انجام بدن. کلانترین خدمتی که نامه کنن همیست که مطابق به عرف بیندلی حقوق ادبای افغانستان بر رسمیت بشناسن، چی زن چی مرد، و یک مسئولیت به وجود بیارن که هر کس وطن بدون حراس جایگاه امن بدانه و در اونجا اگه مهارت داره، اگه پول داره، اگه سرمایه مادی داره، اگه سرمایه معنوی داره، برای وطن خدا آباد کنه. مثل که مثلا ترکا و آمدن کشور قمانده خدا در 20 سال به عبدهون اقتصاد دنیا تبدیل کردن. ما میدونم میتونیم، ما معدن زیاد داریم، آبای سرگردان داریم، زمین بکر و بایه داریم، همه چیز داریم، یک موقعیت بسیار مهمی ترانزیتی داریم، ولی ما همیشه فقدان حکومت های مخلص و حکومت های توانا سبب عقب ماندگی شده.
تشکر حافظی صاحب. اندر صاحب، دقایق اخیر برنامه است، اگر کوتاه بگوین که به نظر شما راه حل چیست؟ به خاطر که خب از بین بردن فقر حافظی صاحب گفتن که ممکن نیست، اما به خاطر کاهش ازی، به خاطر ازی که مردم کم دردشان دوا شوا و مردم بتونن از این وضعیت رقتبار براین چی باید شوه؟ کوتاه لطفا.
تشکر میکنم. ما خودم شنیدم که رئیس وزرای حکومت سرپرست گفتن که روزی را از خدا بخواین، که ما مخالف از این حرف هستم و یک حکومت باید با مردم خدمتگار باشه و تا ما فعلا جهان یک دهکده است، ما در دهکده خانه هستیم، بدون روابط سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک با دیگر کشورها هرگز نمیتونیم که وضعیت داخلی کشور ما را نرمال بسازیم و این فقر که درینه بسیار سابقه دارد و مشکلات بسیار زیاد فعلا موجود است از بین رفته شود، اما برای کاهششان از همی تعامل سیاسی، از رابط خوب و همچنان پروژه هایی که قبلا بودن، پروژه های کمک کننده و مؤسسه هایی بودن که کمک میکردن، اونا باید دوباره جلب شان. برعکس از این پروژه ها حق کار خانم ها را از پیش گرفتن که پروژه ها بسیاریشان رفتن. باید با
تشکر
اندرسن فکر کنیم.
تشکر بسیار زیاد. بس 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را با من فرشته نگاه شنیدید. احمد خانندر آگاه امور نظامی و آذرخش آفزی آگاه امور اقتصادی در این بس میمان ما بود. تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا ایدم ما را همراهی کردین. در ادامه با رادیو آزادی بمانین. اکنون ما 24 ساعت میمان خانه های شماستیم.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com